أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ زحته الخائلون ولا يقصي نعماه العابدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. لما بعد قال علي أمير المؤمنين: ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا. امروز سال روز شهادت علامه شهید آیت الله مطهری می باشد که در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام معلم نامگذاری شده است، همان شهیدی که امام امت رحمت الله علیه در باره آثار ایشان فرمود: آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و رهنبخش است. و چه زیبا فرمود: فقیه با بصیرت و مرجع جرف انگیز جرف نگر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی شهید مطهری شخصیت جامعی بود که متاسفانه بعد از انقلاب ما نتوانستیم شهید مطهری دیگری تحویل جامعه دهیم. به هر حال امسال روز معلم با اثر مولود حسینی قرین گشته و ما ضمن عرض تبریک سال روز میلاد امام سید الساجدین علیه افضل صلوات المقربین روز معلم را به شما استاد عظیم الشان تبریک و تهنیت عرض می نماییم. بنده کمتری که قریب 20 سال است افتخار شاگردی حضرت عالی را دارم، شایسته دیدم به پاس قدردانی از زحمات جناب عالی و بیان گوشه‌ای از خدمات حضرت عالی چند نکته‌ای را محضر دوستان و شاگردان عرض نمایم. در دورانی که شکوه مرجعیت والد عظیم الشأن و راهد استاد معظم بود، حضرت ایشان با برنامه ریزی دقیق احتمام به درس و بحث داشتند و علاوه بر مشغله کاری هیچگاه از جلسات درسی غافل نبودند و هماره در میدان علم و عمل پرتوافشانی می‌نمودند. دقت علمی همراه با بیان شیوا، گوش فرادادن به سوالات مطرح شاگردان، تشویق و ترغیب طلاب به درس و بحث و تحسین به ارائه نظرات توسط تلامیذ از دیگر ویژگی‌های معظم الله می باشد. تسلط بر مبانی علمی والد معظم که برگرفته از مکتب و مشرب فقهی امام خمینی رحمت الله علیه می باشد و طرح انظار فقهای ماضی و معاصر ما را برام داشته تا رغبت بیشتری به این جلسه درس داشته باشیم که یکی از نقاط مهم علمی استاد عزیز من می باشد و از همه مهمتر اخلاق و تواضع و فروتنی استاد عظیم القدر که پرورش یافته بیت مرجعیت و فقاهت است. شخصیت ایشان را با علم و عمل همراه ساخته است. بنابراین خداوند را شاکر و سپاسگزاریم در محضر چنین استادی هستیم که بنا به فرموده مولا کونی ابن حسنی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین: من اخذ العلم من اهله و عمل بهی نجات هر کس علم را از اهلش بیاموزد و بدان عمل نماید اهل نجات خواهد بود. به نمایندگی از شاگردان و تلاویز معزز در درس فقه مجددن این روز خجسته را خدمت شما استاد بزرگوار تبریک و تهنیت از می نماییم و توفیقات روز افزون حضرت عالی را از خداوند متعال مسئلت می نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله شرمنده
آقا ایشون هم داره میاد، ایشون هم از درست مقیده به درس.
آره مقیده،
خدا حفظ این کنه. از ایشون هم بگیرید آقا.
آقای نکسایی که میخوان بعدم خدمتشون تقدیم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از این که بحث رو شروع کنیم، این مناسبت بسیار مهم رو که میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام است، این رو خدمت شما فضلای بزرگوار تبریک عرض میکنم و همچنین این مناسبت امروز که به پاس ارزش علمی و مقام علمی مرحوم شهید مطهری امروز رو روز معلم نامیدن که چه اقدام خوبی هم بود. یاد این مرد بزرگ رو من گرامی می‌دارم و از این لطفی که شما بزرگواران فرمودید، مطالبی که جناب مستطاب آقای حراتی مطلق که خب از فضلای ارزنده هستن و مدت زیادی هست که ارادت داریم خدمتشون، مطالبی رو فرمودن که خب حالا روی حسن ظنی که به حقیر داشتن بیان کردن. امیدوارم که اون چه که ایشون فرمودن خداوند ما رو موفق به او بکنه انشاءالله. و این روایت من اخذ العلم من اهله، من خودم رو مصداق این نمیدونم، بلکه مصداق این ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. علایالین از همه شما بزرگواران، از فضلای محترمی که هدیه‌ای رو تهیه کردن، و من سال گذشته عرض کردم من راضی نیستم به این کارها. اون لطف و هدیه شما به ما این است که شما در ما نشاط علمی بیشتر ایجاد کنید، هرچه بر درس مقیدتر باشید، هرچه علاقه به بحث نشون بدید، این برای ما بزرگترین هدیه است. من گاهی اوقات میبینم بعضی از فضلا بحث رو خوب دنبال میکنن، عمیق دنبال میکنن، بعد از درس هم باز به کتابهای مختلف مراجعه میکنن، شب تلفن میکنن که من بهشونم عرض کردم هیچ مانعی نداره و من هم آمادگی دارم، حالا یه وقتی هم یکای مانعی باشه از اون اصحایی میکنن. این خیلی خوبه و بسیار ارزش داره این که آقایون بحث رو دنبال بکنن. این برای ما بهترین نعمت، بهترین هدیه، بهترین نشاط. راجب مرحوم المطهری این نکته رو مطرح بکنیم که واقعا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دین رو هم با جامعیتش فهمید و هم عمیق فهمید، فلسفه رو عمیقا فهمیده بود، عمیقا به کنه مباحث فلسفی رسیده بود. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه وقتی راجع به این جنبه مرحوم مطهری صحبت می‌کردن می‌فرمودن مرحوم مطهری کسی نبود که یک سری قواعد فلسفی در ذهنش باشه، استهزار به اون قواعد داشته باشه و اینا رو بیاد حالا در بعضی از سخنرانی‌ها مطرح بکنه. می‌فرمودن قویاً این مباحث فلسفی رو فهمیده بود، به عمق این قواعد و مباحث رسیده بود و این برای ما باید درس باشه. ما هم که الان مشغول بحث فقه هستیم، ببینید آرون این درس ها رو خودتون دیگه استادید و عرض می شود که در این جهات براتون روشنه. ما یه وقتی هست که میایم یه مطالبی که تو کتاب‌های دیگه هم هست نقل می‌کنیم، در فلان کتاب این گفته شد، در فلان کتاب این گفته شد، ما هم این رو اختیار می‌کنیم وارد بحث بعد بشیم. خب این تا یه اندازه‌ای هم خوبه، البته فهم کلمات دیگران، فهم کلمات دیگران خودش مهمه. باز من یادم میاد که بعضی از آقایون میگفتن که بعضی از آقایونی که درس مرحوم والد ما نمی آمدن، در نجف هم حتی تحصیل کرده بودن، میگفتن ما برای فهم بعضی از انظار مرحوم آقای خویی به نوارهای والد شما مراجعه میکنیم. اون موقع میفهمیم که مقصود اصلی آقای خویی تو این بحث چی بوده. میخوام عرض بکنم که خود فهم کلمات دیگران ارزش داره، اینم خودش یک مرتبه کمی نیست، ولی ما خودمون رو بریم قانع کنیم این متوقف شدن در قافله علمه. ما در هر بحثی باز باید تحقیق کنیم، غور کنیم، زحمت بکشیم، ابعاد مجهولش رو بیشتر پیدا بکنیم و به پاسخ اونها بپردازیم. این عمر آدم ثمره میده، آدم احساس میکنه عمرش مفید خواهد بود. یعنی من که واقعا خودم همینم، هم در بحث اصول، هم در فقه، هم گاهی اوقات موفقه به بعضی از بحثهای تفسیری یا بحثهای اخلاقی حتی یا بحثهای روایی. انسان باید بالاخره یک آثاری رو ببینه در خودش که خب حالا فرض کنید دیگران نگفتن اینها رو، دیگران مطرح نکردن، و این لازمش فکر کردن. آقا مرحوم آقای مطهری قدرت تفکر بسیار بالا داشت. این که انسان در ذهن خودش فکر بکنه، تمام مطالب رو دوران بده و جولان فکری پیدا بکنه و اون نقاط اصلی رو دقیق‌تر روش بشه و بتونه مطالب جدیدتری رو اظهار نظر کنه. در همین بحثی که حالا دیروز شروع کردیم، امروز هم باید دنبالش رو بخونیم. ببینید یا اصلا در مجموعه مباحث شما ببینید شیخ یه بحثی رو که میخواد عنوان بکنه چطور به صورت جامع و کامل ابعادش رو میاد مطرح میکنه که شاید در کلمات قبل و کتابهای قبل نبوده. برای اینکه شیخ یک ذهن بسیار قوی داشته، در هر موضوعی فکر میکرده از کجا شروع کنه، رو چه نقاطی تأمل بکنه تا به نتیجه برسه. و آدم این تراوشات ذهنی شیخ رو که میبینه واقعا متعجب میشه که واقعا یک انسان این چنین به این مرحله رسیده. برای شما هم رسیدن به این مرحله غیر ممکن نیست، منتها باید تلاش کنیم، یه تلاش مستمر. اگر کسی فقط به فکر این باشه که آقا من سطح چهار رو امتحان بدم، مدرک رو بگیرم، با این مدرکم یه شغلی پیدا کنم، زندگیم اداره بشه، خب این البته نمیخوام بگم یه چیز بی‌ارزشیه، نه تا یه اندازه هم ارزش داره، ولی این عرض میکنم مثلش مثل این میمونه که در یک باغ خیلی بزرگ رو باز کنن، بگن آقا فقط از بیرون یه نگاهی بکنید و برید، دیگه تو باغ انسان نیاد. این بس اندازش همین اندازه است، از بیرون یه نگاهی کنیم و رد بشیم. حالا که در این باغ روی ما گشوده شده و ما میتونیم واردش بشیم، ما میتونیم از ثمرات فراوانی که در این باغ هست بهره‌مند بشیم، خب چرا استفاده نکنیم؟ چرا تحقیق نکنیم؟ حالا ارزش‌های معنویش، اجر اخرویش، حسناتی که برای یک عالم، یک متعلم خدای تبارک و تعالی، اگر واقعا قصد قربت داشته باشیم، تمام این جلسات ما جزء حسنات ما حساب میشه. این سر جای خودش هم مسئله علم، این که انسان در این علم وارد بشه و خدمتی بکنه و خودش رو به مرحله بالا برسانه. من عرضم این است که از مرحوم مطهری این نتیجه رو بگیریم که قانع نشیم در مباحث علمی، خودمون رو به مرحله بالایی از مراحل علم برسانیم. انشاءالله خداوند ایشون رو و امام بزرگوار رو که حق عظیمی بر همه ما داره، ایشون امروز حوزه های علمیه مرهون امام و حرکت امام و انقلاب امامه. امام واقعا یک حیات مجددی و حیات خاصی به حوزه ها داد، غیر از این که موجب احیای دین شد در عصر حاضر. خداوند امام بزرگوار رو، همه مراحل، همه مراجع رو، همه فقها رو، همه مفسران رو، همه فلاسفه رو، همه اونهایی که واقعا در این حوزه ها حضور داشتن و تا این زمان به دست من و شما رسیده، خداوند همشون رو با امام سجاد علیه السلام که امروز ولادت اون حضرت هست محشور بفرماید. خب بحث ما در این بود که آیا ظن در موضوعات این حجیت داره یا حجیت نداره. عرض کردم بحث هم از اینجا شروع شد که اگر کسی با کاروان اول یقین داره حج رو درک میکنه، اما نسبت به کاروان دومی که میخواد یه ماه دیگه بره وثوق به درک نداره، ظن به درک داره، گفتیم مرحوم آقای حکیم میفرماید اینم کفایت میکنه، مرحوم آقای خویی میفرماید، مرحوم امام، مرحوم والد ما، اینا میفرمایند این ظن کفایت نمیکنه. از اینجا ما گفتیم به مناسبت وارد بشیم در ظن، در موضوعات تقسیم بندی رو دیروز ارائه کردیم، بحثمون رو فعلا آوردیم در موضوعات صرفه که آیا ظن در موضوعات صرف این برای فقیه یا برای غیر فقیه حجیت داره یا نه؟ از من تقریبا سواز عرض کنم، اون وقت از اینجا اینا رو خوب دقت کنیم، از اینجا باز یه پرانتزی باز کردیم، گفتیم که حالا اگر فقیه از قول یک رجالی ظنی پیدا کرد اما مقلد میگه من در این راوی برخلاف این فقیه نظر دارم، ظن دیگه ای داره، یا مثال روشنتر فقیه از قول لغوی ظنی پیدا کرد به معنای کلمه، مقلد میگه من ظن به خلاف دارم، آیا در چنین مواردی باز قول اون مفتی برای مقلد حجیت داره یا نه؟ که باز بحث اختصاصی به اینم نداره. حالا اینجا چون به مناسبت ظن و گمان ما وارد شدیم بحث اختصاصی به این نداره، بحث حتی اونجاییست که اگر یک فقیهی میگه من علم دارم معنای این لفظ اینه و بر اساس علمش آمده یک فتوایی داده، روایتی رو طوری معنا کرده فتوایی داده، اما مقلد میگه نه من علم به خلاف دارم، این فقیه در معنای این لغت اشتباه کرده. گفتیم خب اینم یک بحث مهمیه که اینجا آیا قول این مجتهد باز برای این شخص حجیت داره یا حجیت نداره؟ چی فرمودید؟ مرحوم آقای
خویی در بحث
اجتهاد
و تقلید موضوعات را به پنج بخش تقسیم کرده، الان فقط حضرت علی بن
فعلا ما موضوعات صرفه را داریم میگیم، بعد فعلا دارید الان موضوعات صرفه را میگیم، بعد موضوعات مستنبطه را میگیم.
دیروز اینو بردیم تو موضوعات مستنبطه، الان صرفه واضح
نشد. حالا بله گفتم که ما الان عرض می شود که بله موضوع مستنبطه است، بله درست می فرمایید. عرض می کنم که ما دیروز کلام شیخ رو شروع کردیم به خوندن، بحثمون در کلام شیخ بود دیروز، عبارت مرحوم بله بله ببینید عرض کردم که مرحوم که آدرس هم دادیم کلام مرحوم شیخ در مطاره رو ببینید. حالا این نکته رو اول روشن کنیم، ما اول میخواید حالا بحث موضوعات صرفه رو که خود شیخ هم دیگه در این موضوعات صرفه این زن عرض میکنم که یجوز الرجوع فیها الی الزن، یا اینجا دیگه فرقی بین صرفه و غیر صرفه نگذاشته مرحوم شیخ. اول موضوعات مستنبطه رو میگه در این مطالب، بعد موضوعات صرفه رو میگه، نظرش این میشه که در موضوعات صرفه هم رجوع به زن جایز نیست، بعد با یک نعم میفرماد اموری هست که یجوز و رجوع الازن در این امور. سه مثال رو و سه مورد رو ایشون داره بیان میکنه. نه مطلقه، اونش دیگه مطلقه، اختصاص موضوعات صرفه نداره. خب حالا ببینید این موضوعات که استثناء میکنه، اول این رو که دنباله بحث دیروزه تمام بکنیم این رو، چون مطلب مهمیه. مرحوم شیخ آمد مثال زد، فرمود اگر ظن در یک موضوعی مستلزم ظن به حکم باشه، و مثال زد به ظنون رجالی که دیگه اینها من مثالشو اینها رو نخونم، فقط نتیجه رو عرض بکنم که دیروزم بیان کردیم. اینجا فرمود اگر ما انصداری شدیم، خیلی خوب، این مجتهد این ظنی که به وثوق یک رجالی پیدا کرده، همین کفایت میکنه به صدق بودن یک رجالی، به عادل بودنش، همین ظن به او پیدا کرده، رو قول به انصدا کفایت میکنه. اما فرمود کسانی که ارباب ظنون خاصه هستند، این ارباب ظنون خاصه اینا نمیتونن بیان به زن در رجال تمسک کنن. اینا باید چه کار کنن؟ فرمود اینا یا باید علم پیدا کنن یا باید بیانه باشه. ما این بحث حجیت قول رجالی رو چند یک ماه پیش در بحث اصولمونم دو سه جلسه مطرح کردیم. شیخ میفرماید رو مبنای زن خاص ما زن به قول رجالی یا لغوی برای ما اعتبار نداره، یا باید علم پیدا کنیم یا باید بیانه باشه، که تا اینجا دیروز عرض کردیم. منتها یک استثنایی میکنه مرحوم شیخ. ببینیم این استثناء چطور. میفرماد نعم یمکن الرجوع الی الظن المطلق فی الرجال وصفا و موصوفا بناء علی ما هو تحقیق عندنا من حجیت الاخبار موثوق بها فانه محقق للموضوع و محسن للوثوق الذي هو المناط في الحجيه ولا زير في كما لا يخفى ولا ينافي ذلك حجيه الخبر من جهه الظنون الخاصه لان مصادرها وجدانيه فتحصل به تحصیل زن. این سه سطری که از مرحوم شیخ خوندیم یک مطلب جدیدی داره مرحوم شیخ در اینجا. تا اینجا فرمود اگر انصدادی شدید شما، اگر از قول رجالی زن پیدا کردید، از قول لغوی زن پیدا کردید، برای تون حجیت داره. اگر انصدادی نشدید اینا دیگه به درد نمیخوره، باید اقوال رجالیگین برای یک فقیهی که انفتاحیه علم بیاره، یا باید بیانه قائم بشه. بعضی جاهاش اطمینان رو هم اضافه کردن. حالا میفرمان رو همین مبنای ظن خاص، اگر کسی ظن مطلق پیدا کند به قول رجالی، یک، و ما در حجیت خبر واحد نیاییم بگیم خبر واحد اونجاییست که راویش باید عادل باشه یا ثقه باشه، نه، بگیم اگر یک خبری موثوق به بود، خبری آدم اطمینان پیدا میکنه از امام صادر شده ولی راویش نمیدونیم عادل یا عادل نیست، نمیدونیم موثقه یا موثق نیست، که مرحوم شیخ اینجا تصریح میکنن که این مبنا رو ما هم قبول داریم. بله؟ بله. اینجا تصریح میکنه که بنابراین مبنا که ما خبر موثوق به، که حالا دایقان آلون تعبیر میکنن وثوق مخبری، وثوق خبری، شیخ میفرماد اگر مبنای این ما این باشه که وصول خبری کافی و چی میخواد نتیجه بگیره؟ از قول رجالی انسان زن پیدا کنه. یک، این زن برای ما سبب بشه که این خبر موثوقون به بشه برای ما. و ملاک ما در حجیت خبر این است که موثوقون به باشه. میفرمد اینجا این زن به درد میخوره، چون ببینید آن در باب رجال گاهی بینه حاصل میشه. شیخ شهادت میده به وثاقت، نجاشی هم شهادت میده به وثاقت، ولی خیلی از جاها هست که بین قول این دو تا تعارض وجود داره. خیلی جاها هست که شیخ سکوت کرده، میگه فقط لهو کتاب هم نجاشی توصیل کرده یا بالعکس. واقعا از معضلات و مشکلات همینه که فقیه در برخورد با کتب رجالی اگر بگیم باید علم پیدا کنی مشکله، بگیم باید بیانه باشه مشکله. همه جا نیست که، در مواردی داریم البته. لذا شیخ دنبال این بوده یه راهی رو پیدا کنه همین زن مطلق در قول رجالی به درد بخوره. میگه اگر ما وثوق مخبری رو لازم داشته باشیم از زن حاصل از قول رجالی، زن به موثوق بودن مخبر پیدا میکنیم، زن به موثوق بودن رو به درد ما نمیخوره، باید علم پیدا کنیم و موثقه. اما میگه از زن حاصل از قول رجالی خبر میتونه برای ما موثوقون ده بشه، و میگه این زن محقق این مبناست، محقق موضوعی است که در این مبناست. این مبنا این است که خبر، یعنی وثوق خبری نه مخبری، وثوق خبری کافیه. میفرمان این با این که حجیت خبر واحدم از نون خاصه باشه منافات نداره. این زن میاد برای ما وثوق خبری میاره، زن حاصل از قول رجالی وثوق مخبری نمیاره، اما برای ما وثوق خبری میاره.
یعنی دو تا زن داریم،
یه
زن از رجالی
بعد
یه زن هم به اون
وثوق
خبری، دو تا زن.
نه دیگه، نسبت به اون وثوق خبری پیدا میکنیم، یعنی اطمینان پیدا میکنیم این خبر رو امام فرموده. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینو شیخ دیگه تقریبا مسلم گرفته و ما هرچی تأمل کردیم چگونه میتونه این کار رو که بگیم آقا اگر رجالی مثل نجاشی آمد یه کسی رو توصیف کرد، ما برای ما به قول این وثاقت حاصل میشه، زن به وثاقتش حاصل میشه. خب زن به وثاقت چطور وصول خبری میاره؟ چطور برای ما اطمینان میارد که این خبر از امام صادر شده؟ حالا بگیم در بعضی از موارد علایانه این برای ما خیلی روشن نشد که چگونه شیخ این رو مفروض هم گرفته شیخ و میخواد بگه چنین چیزی محقق هم میشه. زن حاصل از قول رجالی محقق برای موضوع این وصول خبریه و ما مبنامونی باشه که وصول خبری حجیت داشته باشه و کفایت بکنه. لذا مرحوم اجده فرمه مرحوم شیخ همین رو در اینجا آوردن. بعد در دنبا از تعبیرشون اینه ولا ینافی ذلک حجیت الخبر من جهت ظنون الخاصه. چرا؟ لأن مصادیقه وجدانیه فتحصلو به تحصیل زن. یه مصادیق خبر وثوق خبری وجدانیه، در یه جای آدم به این خبر اطمینان از متنش از هرچی اطمینان پیدا میکنه، در یه جای اطمینان پیدا نمیکنه. خب اشکال دیگرش هم همینه که کسانی که میان وثوق خبری رو کافی میدونن میگن حتی با علم به این که راوی ضعیفه، حتی اونجایی که علم داریم راوی ضعیفه و تضعیف شده اگر وثوق خبری باشه کفایت میکنه. حالا باز این عبارت مرحوم شیخ رو ببینید تا فردا انشاءالله و صلی الله علیه و آله.